رادیو اقتصاد پویشی رو آغاز کرده با عنوان پویش کار و تولید. هدف ما از این کار در رادیو اقتصاد حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانه. شما اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید در این پویه شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون عکس هاتون رو برای ما ارسال کنید. دقت کنید که عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی در یک قاب باشه. دقت کنید عکس ها رو همین حالا از طریق تمام پیام رسان ها به نشانی @ کار _ تولید و شماره 0990-3365-707 برای ما ارسال کنید در رادیو اقتصاد. اگر در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و برای ما عکس‌های خودتون رو در فضای تولیدیتون همراه با محصولات تولیدیتون ارسال کنید، ما در برنامه‌های رادیو اقتصاد به عنوان کارآفرین و تولید کننده با شما گفتگو می‌کنیم، نوع فعالیتتون رو معرفی می‌کنیم، عکس‌های ارسالی شما رو در رادیو نما نمایش می‌دیم. در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده خواهید شد. مشکلات کاری و شغلیتون رو از مراجع زیربط پیگیری می‌کنیم و خاطرات و نحوه راه‌اندازی کسب و کار شما رو از زبان صاحب عکس در برنامه‌های رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همه این اتفاقای خوب زمانی خواهد افتاد که شما در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و عکسی از خودتون به عنوان کارآفرین و تولید کننده در محل تولیدیتون، اعم از خانگی یا کارگاهی، همراه با محصول تولیدیتون برای ما ارسال کنید. راه‌های ارسال @ کار _ تولید یا تلفن 0990-3365-707. شبکه رادیویی اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
به نام خالق جود و سخا به قرار امروز خیلی خوش آمدی. خیلی متشکرم که برنامه قرار رو همراهی می‌فرمایید. ما در روزهای یک شنبه و چهار شنبه با شما هستیم و راجع به عدالت جنسیتی در اسلام صحبت می‌کنیم با حضور خانم دکتر زهیری. خانم دکتر سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر باشه.
خانم دکتر، برای شروع بحث خوبه که اشاره داشته باشیم به اینکه زن مسلمان در طول تاریخ بیشترین آسیب رو از دو جاهلیت خورده. یک جاهلیت قرن 14 بود که تقلید کورکورانه از میراث اجدادی بود و یک جاهلیت قرن 20 یا جاهلیت برهنگی بود که تقلید کورکورانه از غرب بود و هر دوی اینها به خاطر خارج شدن از حد و حدود الهی اتفاق افتاد. و ما در این برنامه می‌خوایم راجع به تاثیر جنسیت و سبک زندگی اسلامی صحبت بکنیم و برای شروع بحث فکر می‌کنم که شما سبک زندگی اسلامی رو اصلا یک تعریف برای ما بفرمایید بسیار خوب باشه.
بحث رو به این دلیل داریم دنبال می‌کنیم که اولا نگاه اسلام اشراب بشه در مباحثی رو که داریم و خیلی ورود به نقد نگاه‌های رقیب نکردیم، گرچه اشاره هم کردیم. علتمونم این بود که اون روایت امام صادق علیه السلام، اگر محاسن کلام ما رو برای مردم تبیین بکنید، مردم نسبت به اونا اقبال نشون میدن و رغبت نشون میدن. لذا ما در برنامه‌های آموزشیمون، در برنامه‌های حتی آموزش‌های عالی و آموزش‌های تکمیلی، در برنامه‌های فرهنگی که در نهادهای فرهنگی شکل می‌گیره، مخاطب ما دختران جوان ما، پسران جوان ما و زنان و مردان جامعه هستن و حتی در نگاشت بسیاری از قوانین و تصویب قوانین و یا تغییر در قوانین و یا پر کردن جاهایی که ما خلأهای قانونی داریم، طبیعتاً نیاز به شاخص‌هایی داریم که این شاخص‌ها از آبشخور زلال وحی گرفته شده باشه و کاملا منقح، روشن و تبیین شده باشه و سرلوحه برنامه ما قرار گرفته باشه. لذا ما هر بار وقتی کنار هم هستیم یک نگاه دوباره باید داشته باشیم به آموزه‌های دینی و برنامه‌ها و طرح‌های خودمون رو عرضه بکنیم به آموزه‌های دینی. اگر در این شاغل و شاخص تطبیق پیدا کرد، طبیعتاً میتوان مسیر تصویب خواهی رو طی بکنه و اگر انحرافی دیدیم و یا به هر حال جدایی دیدیم، ما باید احیاگر طرح‌ها و برنامه‌های خودمون باشیم برای این تطبیق و تنظیم. لذا بحث سبک زندگی یک موضوعی هستش که در بسیاری از کشورها و شاید دنیای امروز موضوع روز باشه. لایف استایل یا سبک زندگی بعد از تغییراتی که از رنسانس اتفاق افتاد در مدرنیته و پست مدرنیته کاملا داره دنبال میشه. اما وقتی ما یک پسوند اسلامی رو به این سبک زندگی اضافه میکنیم، یعنی زاویه نگاه ما و توصیف ما و تعریف ما یک شاخصه داره و اون شاخصه این هستش که ما در قوانین اسلام برخلاف قوانینی که در نگاه‌های دیگران وجود داره یک ثابتاتی رو داریم که شامل تغییر نمیشه، چون اساس سبک زندگی در نگاه‌های دیگران، حالا چه مکاتب بشری چه قوانینی که در کشورها مصوب میشه، بر اساس تغییر در وضعیت موجود هستش.
همین هم هست خانم دکتر، چون زندگی دائما در جریانه و دائما در حال تغییر و تحوله و نسل به نسل متفاوت میشه. و اینکه آیا این رو بتونیم یه انطباق خوب بدیم با آموزه‌های دینی، فکر می‌کنم خودش بحث مهمه.
اتفاقا به همین جایی که حسالی اشاره کردین می‌خوایم ورود پیدا بکنیم. در قوانین اسلام ما یک سری قوانینی رو داریم که این قوانین ثابت هستن و تغییر نمی‌کنن. در یکی از برنامه‌ها من اشاره کردم در مثالی که احل الله البیع حرم الربا. در هر شرایطی، در هر قرنی، در هر موقعیتی و هر نوع معامله‌ای، این معامله باید معامله حلال تعریف شده در قوانین دینی باشه. اما نوع معاملات در طول تاریخ هم طور که شما هم اشاره کردین تغییر کرده، حتی اسباب معامله، مثلا نوع داد و ستدهای ما بر اساس مثلا چک ها، بروات، نوع برحال مسائل دیگه تغییراتی درش ایجاد شده، یا حتی مثلا فضایی مثل بورس و امثال اینها حالا در بحث‌های اقتصادی ورود پیدا کرد که شاید در سده‌های قبل ما با اینها مواجهه نداشتیم. پس بنابراین برنامه قابل تغییره. دقیقاً این که گفتیم ما در دهه مختلف، در نسل‌های مختلف، در اعصار و قرون مختلف و در برنامه‌ها وقتی قرار می‌گیریم، این برنامه‌ها متغیره. شکل اجرا نمودن اون ثابتاتی که ما از اونها به عنوان قانون ثابت یاد می‌کنیم، درش تغییر ایجاد میشه. این تغییر همون بروز شدنه، همون تطابق قوانین با برنامه‌ها هست که ابزارها گاهی تغییر میدن، گاهی احوالای اجتماعی و گاهی به هر حال شرایط اجتماعی درش تغییر ایجاد میکنه. نگاه‌های حاکمیتی گاهی درش تغییر ایجاد میکنه. من ورود به بحث قانون، قوانین اولیه یا قوانینی که به هر حال تحت شرایطی قوانین ثانویه هستن، اینها رو من اصلا ورود پیدا نمی کنم. دارم ورود به این پیدا میکنم که ما یک سری معادلات اولیه داریم که اصلا باید درش تغییری ایجاد نکنیم، و اون همونی هست که حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. این درش هیچ تغییری ایجاد نمیشه. فریضه و واجبی هست که ما باید نسبت به او شناخت داشته باشیم، عرصه و زمینه و بستر اجرای او رو هم در برنامه‌های خودمون با تغییر نگاه در برنامه‌ها میتونیم فراهم بکنیم. این یک بحث مقدماتی هست که تفاوت بین اون لایف استایل و سبک زندگی غربی که در دوران پست مدرن اساس بر اساس تغییر هستش، اساس بر این هستش که نسبیت درش وجود داره و افراد بر اساس این نسبیت در او یک شاخصه خاصی رو دارن، این نگاه رو ما کاملا، اتفاقا همون قانونی که میگه که همه چیز در دنیا نسبی هستش، پس خودش هم باید طبیعتاً تحت تأثیر این قانون از ثابتی برخوردار نباشه و نسبی باشه، لذا نقض اون قانون به راحتی ممکن هستش. اما اینکه ما در سبک زندگی چه چیزهایی رو مورد لحاظ قرار میدیم و آیا در این سبک زندگی ما تفاوتی رو برای جنس قائل هستیم، یعنی دو جنس در این نوع سبک زندگی نقششون بر اساس جنسیت تعریف میشه، یا یه سبک رو ما برای همه آحاد جامعه به صورت واحد تعریف میکنیم؟ اگر بر این باور بودیم که ما اخلاق، تربیت، آموزش و حتی تعاملات اجتماعی بر اساس نگاه جنسیتی باید تعریف بشود و تعریف می شود، طبیعتاً در این بحث سبک زندگی هم او رو باید مد نظر قرار بدیم. اگر اجازه بدین من در این ورودی اولیه مثالی رو بزنم، انشاءالله در ادامه صحبت خدمتون خواهم بود. ما در اخلاق جنسیتی این رو گفتیم که یه روایتی رو داریم که خودتون رو شبیه به جنس دیگه نکنید. اکثرا این رو وقتی اومدن گفتن که تشبه به نساء یا رجال، یعنی که مثلا مردان لباس زنان نپوشن یا زنان لباس مردانه نپوشن. من کاری به بحث فقهیش اصلا ورود پیدا نمی کنم که حالا چه لباسی در چه جامعه ای تا چه اندازه ای زنانه یا مردانه تعریف میشه، ولی به نظرم یک بعد دیگری هم این روایت داره که بعضا مخفول واقع میشه، ازش غفلت میشه، مورد توجه واقع نمیشه، و اون این هست که این شبیه شدن فقط شباهت ظاهری نیست، بلکه اون شباهتی هستش که تغییراتی هست که در ایفای نقش و رول دو جنس ما باید مد نظر قرار بدیم تا در این تعریفی رو که در سبک زندگی مد نظرمون هست مورد توجه هر دو جنس با اختصاصات قرار بدیم.
متشکرم از توضیحات شما. تو اینجای بحث رو داشته باشیم، این بحث رو ادامه خواهیم داد. در این برنامه داریم راجع به جنسیت و سبک زندگی اسلامی صحبت میکنیم با خانم دکتر ظهیری. اما خانم دکتر، با توجه به اینکه ما حالا در این سلسله برنامه‌ها و مباحث گفتیم که تفاوت‌های جنسیتی حالا هم از شکل و ظاهر بگیر هم از اخلاق و رفتار وجود داره و این باعث میشه که ما رفتارهای متفاوتی رو از دو جنس ببینیم، تعلیم و تربیتشون با هم متفاوت باشه، نقش آفرینی اجتماعیشون با هم فرق بکنه، این باعث میشه که از لحاظ سبک زندگی در اسلام هم یه تفاوت‌های با هم داشته باشن و هر کدوم یک ویژگی‌های خاص خودشون رو داشته باشن. و حالا من من میخواستم راجع به جایگاه دو جنس در سبک زندگی اسلامی برای ما بفرمایید، اینکه چه ویژگی یا چه تفاوتی داره.
بله بسیار خوب، دقیقاً باز باید برگردیم به اون بحث قبلیمون مبنی بر این که ما تو سبک زندگی در برحال دهه صده شرایط و تحولات اجتماعی تغییر برحال شرایط ایده ها، فکرها، اندیشه ها و آموزه ها قرار میگیریم، اما در آموزه های دینی ما اگر تفاوت ها رو بهش قائل شدیم، این تفاوت ها ثمر و اهدافی برش هست، یعنی از یه جای شروع میشه. ما دلایل خیلی زیادی داریم، اما یکی از دلایلی که ائمه معصومین برای ما دارای جایگاه عصمت هستند و معصوم هستند از خطا و اشتباه، یکی از دلایلش همینه که برای ما قابل اعتمادن و لذا ما در تبعیت و الگوگیری از اونها به اونها اعتماد میکنیم. پس در سبک زندگی اسلامی تعریفی رو که ما برای جنس میکنیم بحث اعتماده. یکی از اون مراحل اینه، مادر مظهر محبت، مظهر اسکان، مظهر آرامش در هر شرایطی تعریف میشه. اثرش در سبک زندگی اسلامی این هستش که ما فضای خانواده ما باید فضایی باشه که فضای مشاوره باید باشه، فضای محبت باید باشه و فضای این باشه که ما در هر شرایطی اعتماد به خانواده و حمایت رو در خانواده داشته باشیم. حالا اگر در یک چنین جامعه ای بعد تو سبک زندگی اسلامی بر اساس جنسیت تعریف شده، چی تعریف شده؟ گفته قوامیت رو ما به پدر سپردیم، یعنی پدر در هر شرایطی مدیره. بچه‌مون حالا دچار به هر حال یه بحرانی میشه در شرایطی که تصمیم نمیتونه بگیره، میگه ما یه مدیری تو خونه داریم که این همیشه برای ما مورد اعتماده و من مورد حمایت او قرار میگیرم. این آستانه اعتماد، آستانه‌ای که فضای خانواده میتواند یک فضای مورد اعتمادی بر من باشه، این به هم نمیخوره. این میشه سبک زندگی است. افراد در جایگاهشون بر اساس جنسیتشون تعریف کنه. میگه مامانه چیه؟ میگه مامانه در خانواده مظهر لطف، محبت، مهر قرار میگیره. لذا اگر هم خطایی شد این دوچار تزلزل نمیشه. میگه بر اساس این محبت او مورد رحمت قرار میگیرم، فضای بازگشت برای من وجود خواهد داشته.
درسته. البته خانم دکتر یه نکته رو هم اشاره بکنیم که ما داریم راجع به حالا سبک زندگی صحبت میکنیم یا زندگی که یک زندگی سالم هست. گاهی وقتها حالا پدر انقدر از لحاظ اخلاقی دچار مشکل هست یا مادر که اون جایگاه الگو پذیریش اصلا یعنی اینجا دیگه مطرح نمیشه، حتی اگر فرزند الگو نگیره خیلی بهتره.
بله، ما دو تا فرض رو از اول برنامه تا به حال مد نظر قرار دادیم. یک، تعریف ما از انسان، انسان اسلام هستش که رعایت میکنه همه این قوانین رو و با بر اساس این آموزه ها رشد میکنه. دو، ما داریم الگو ارائه میدیم، یعنی وقتی ما الان داریم میگیم جنسیت و سبک زندگی اسلامی، چه مخاطب مخاطبینی که الان
حالت صحبت
ما الان چه مخاطبینی که الان با ما همراه هستن، چه نسل بعدی که میخواد بر اساس اون چه که ما الان در این برنامه توضیح میدیم میخواد برای خودش برنامه ریزی بکنه. ما میخوایم بگیم ببین بسیاری ببینید ما الان شما میفرمایید اثرش تو جامعه اتفاقا همونیه که شما میفرمایید. ما وقتی این رو رعایت نمی کنیم تو جامعه دوچار یه اختلالی میشیم. یکی از اختلال‌ها اینه توی خانواده هیچکی حرف اول و آخر رو نمیزنه، هیچکی از دیگری تبعیت نمی کنه. جایگاه الگوگیری در خانواده دچار خدشه میشه. بله، بچه ها هم باید دارای اخلاق خوب باشن. مثلا تو خانواده اینطور بود دیگه، میگفت بچه اول تو وقتی خوب تربیت میکنی کارت آسون میشه، دومی اولی رو میبینه روش یاد میگیره و همینطور تعداد بعدی فرزندان خانواده سهلتر میشه، چون شما خشت اولی که بنا بود و درست گذاشین. ما میخوام بگیم دو جنس که بناگذار هستن، این دو جنس یک در خانواده شکل میگیرن، دو تشکیل خانواده میدن، سه اثر این تشکیل خوب و کنشگری در خانواده در جایگاه خودش اینی که در جامعه افراد یاد میگیرن اون ایفای نقش خودشون رو داشته باشن، دچار اختلال در فضاهای نقش آفرینی های اجتماعی هم نمیشیم، اون وقت مطالبات ما شکل میگیره. ما الان در بسیاری از مطالبات اجتماعی ما مطالبات کاذبه، یعنی طرف بر اساس اون ایفای نقش اصیل خودش مطالبه‌گر نیست، تحمیل شده به او که یک تغییری باید ایجاد بشود در جامعه به نفع دو جنسی که در بسیار از موارد به نفع جنس خانوما نیست، به ضرر جنس خانوما است، یا بالعکس به نفع آقایون نیستش، به ضرر آقایون تموم میشه، که انشالله ما تو بحث خانواده وقتی ورود پیدا بکنیم مثال میزنیم. پس تا به اینجای بحث اینو گفتیم، اساس اسلام در سبک زندگی اینه، برنامه برای ایجاد رسیدن و فضایی که ما بتوانیم این هماهنگی نقش آفرینی ها رو بر اساس شناختی که یک، هر جنس از خودش داره، دو، از جنس مقابل خودش در تعامل داره تعریف بکنیم. دیگر اینکه تغییر ایجاد نکنیم در این بحث نقش آفرینی ها. علتش این است که اگر قوامیت و مرد در جام خانواده به هم بخوره، اثرش این هستش که یک برحال ملغمه ای درست میشه در فضای خانواده که هیچ، هر کسی میخواد از حد و حدود خودش به حد و حدود دیگری هم وارد بشه، گرچه در هماهنگی های در خانواده ما همافزایی رو داریم، یعنی من نقش خودم رو ایفا میکنم، به نقش آفرینی تو کمک میکنم و شما هم نقش آفرینی اختصاصی خودت رو داری به بستر و عرصه‌ای که دیگری هم بتواند فضای نقش آفرینی رو داشته باشه کمک میکنم. این خیلی اون نظم برنامه ریزی در خانواده که طبیعتاً در جامعه رو هم به همراه خواهد داشت همراهی میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. بخش سوم گفتگومون رو با خانم دکتر ظهیری پی میگیریم راجع به جنسیت و سبک زندگی اسلامی. خب خانم دکتر، به اینجا رسیدیم که قطعا جنسیت در سبک زندگی اسلامی تأثیر داره، جایگاه های هر دو جنس در سبک زندگی اسلامی ویژگی های خاص خودش رو داره که اگر رعایت بشه میتونه تأثیرگذاری خیلی زیادی تو جنبه های مختلف داشته باشه، ولی اینکه حالا این تأثیرگذاری ها دقیقا چی هستن و حالا چه نتیجه رو به بار میارن رو قرار از زبان شما بشنویم.
بله بسیار خوب، ما تو بحث سبک زندگی عرضه داشتیم که سبک زندگی یعنی به همه فضاها و عاد زندگی انسان مرتبط میشه، بحث سلامت انسان، بحث اقتصاد و سبک زندگی اسلامی، بحث تربیت و سبک زندگی اسلامی، چون اصلا واژه فرهنگ و سبک زندگی اسلامی، فرهنگ شامل همه این ابعادی که ما خدمتون عرض کردیم و حتما همه بزرگواران نسبت به این مسئله اشراف دارن، شامل همه اینها میشه. حالا اگر ما قرار باشه که با اون تعریفی که به اینجا رسیدیم عرضه بداریم که سبک جنسیت و سبک زندگی بر همدیگه تأثیرگذار هستن، اون وقت ما باید یک فضاهایی رو تعریف بکنیم که به جنس تعلق میگیره. حالا چه تأثیری برای داره؟ اینی که بخشش فضاهایی هست که ما اختصاصا برای جنس داریم. آشپزخونه نه مال مردان است، نه مال زنان است، نه مال کودکانه. یه فضای عمومی هست توی خونه که همه به نحوی درش هم فعال هستن و هم از او بهره بردار هستن. اما وقتی تعلق میگیره به بحث زن و آشپزخونه، به دلیلی که ساعت‌های بیشتری رو شاید درش حضور داشته باشه یا رابطه گوشه‌ای از فضایی از فضاهای منزل و زنان، اگر ما جنسیت رو مد نظر قرار بدیم باید آرامش زن در فضای آشپزخونه مد نظر قرار بگیره. یکی از این فضاهایی که برای او، یکی از عناوینی که آرامش رو برای او ایجاد می‌کند اینه که ما بحث عفاف، حیا و پوشش اون فضا رو برای این حفظ پوشش مد نظر قرار بدیم. آیا به نظر شما اینجا کاملا جنسیتی بود یا نه؟ طبیعتاً اینطوری هست. ما تو فضایی که حالا فضای معماری جدید، شما در اون تحولات و تغییرات اجتماعی خب دیدین بسیاری از این فضاها در و دیوارها و نوع برحال اینها برداشته شد و تغییری در ایجاد شد. مثلا ما الان حال و پذیرایی نداریم، یه فضای بزرگی رو داریم که بحث نشیمن و فضای پذیرایی مشترکه، یا حتی اگر هم جدا سازی شده باشه حائلی آنچنانی به اینها نیست. مشرف بودن فضای آشپزخونه به این فضایی که افراد درش به هر حال حضور دارن با بحث پذیرایی از دیگران، که طبیعتاً دو جنس رو ما در فضای خانواده خودمون پذیرا هستیم، یعنی هم خانوم ها و هم آقایین رو پذیرای هستیم، این بحث سبک زندگی و رابطه با اینکه دو جنس از اختصاصات خاصی در پوشش، در به هر حال گفتگو، صدا و نوع به هر حال ارتباط تفاوت دارن، اثر خودش رو باید داشته باشه. پس باید ما نوعی معماری رو در فضای داخلی خانه و نوع به هر حال آرایه‌ای رو در فضای آراییدن خانه مورد لحاظ قرار بدیم، که این آرامش رو برای بانوی خانه و همینطور آقای خونه، بالعکسش هم هست، یعنی ممکنه ما مهمانهای ما خانوم باشن، کسی که داخل آشپزخونه الان مسئول فراهم کردن زمینه پذیرایی هست آقا باشه. به سوالمون اینه، این دو جنس اختصاصات پوشش، اختصاصات فضای راحتی با هم باید داشته باشه منه؟ اینجا معماری تحت تأثیر سبک زندگی که ما از اسلام گرفتیم در آموزه‌های ذی‌عفیفانه مورد توجه قرار گرفت و تغییر در ایجاد کرد. همینطور بسیاری از فضاهای ارتباطی ما در جامعه، ما در سبک زندگی به هر حال فضاهای اجتماعی خودمون، مثلا فروش بسیاری از البسه، بسیاری از فروش محله‌هایی که جای کافه، جای نشستن، پاتوق، محل آمده شد دو جنس هست، در بعضی از این فضاها اگر ما بخوایم سبک زندگی اجتماعی برگرفته از اسلام رو تعریف بکنیم، مطمئنن یه فضاهای اختصاصی میتونیم برای هر دو جنس تعریف بکنیم. اما اگر جنس بر اساس خصوصیات، اخلاق و میل، من یکی از نکاتی که خیلی برای من مورد توجه هست، اگر یه کار میدانی به روز انجام بشه، این کار حالا هم بر اساس پر کردن پرسشنامه، هم بر اساس مصاحبه، هم بر اساس به هر حال آراء نخبگان جامعه، نخبگان عالم نسبت به موضوع باشد، مورد توجه قرار بگیره، یک پژوهش اینطوری انجام بگیره، حتما به این باور خواهیم رسید که آیا دو جنس میلشون بر این هستش که همیشه در کنش‌های خودشون دو جنس کنار هم باشن، یا یک فضاهای اختصاصی رو برای خودشون تعریف میکنن. آیا نسبت به این فضاها رغبتی بر این جدایی‌ها وجود داره یا نداره؟ اجمالا در همین فضا خدمتتون توضیح میدم که ما از روز اولی که با همین سلسله برنامه رو تعریف کردیم، نگاه اسلام، نگاه بر اساس تعریف مشترکه، بله، اون پاک بودن، اون بحث نگاه انسانی، اون قدرت کنار هم دیگر زندگی کردن بر اساس استعداد ها، بر اساس علایق، بر اساس نگاه فراجنسیت، اون تعریف اولیه ما هستش. اما به اینجای رسیدیم از اون بحث اول تا به اینجا که اصلا خود این جسمی که به جنس تعلق میگیره یک سری عکس العمل ها و اقتضائاتی رو داره که بناچار با اونها ما مواجه میشیم، ولو در تعاریف بخوایم یکسان بکنیم، او در عکس العمل ها بناچار تأثیر و تأثیر خودش رو داره. این تأثیر و تأثیر رو در سبک زندگی تعریف کرد براش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. خدایت یار تا آن دم که از هستی نشان باشد، دعایت میکنم سهمت همیشه آسمان باشد. خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.